از تو همه رحمت است و از من تقصیر، من هیچ نیم، من هیچ نیم، همه تویی، دستم گیر.
ربنا
وهي
المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المبسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي
الوارث الرشيد. أذان المغرب بأفق شهر كابول.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا.
خب قبول بشه دوستان عزیز، طاعات و عبادات و روزداری هایتان به درگاه خداوند متعال. ما از رادیو دری و با برنامه بهار جانها در خدمتتان هستیم. خواهش میکنم که همچنان با ادامه برنامه با ما باشید.
الله یا رب تقبل توبتنا، الله یا ربی واغفر زلتنا، الله.
یکی از یاران امام علی علیه السلام در کوفه به نام اسبغ ابن نبات نقل کرده، از علی علیه السلام شنیدم که بر بالای منبر می فرمود: ای گروه تجار، اول فقه بیاموزید و سپس تجارت کنید. و این سخن را سه بار تکرار فرمود. در پایان این کلام را فرمود: تاجر فاجر است و فاجر در دوزخ است، مگر آنهایی که به مقدار حق خیش از مردم بگیرند و حق مردم را بپردازند.
یا دم اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك.
حجت الاسلام و المسلمین، محسن قرائتی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ویل للمطففین، وای بر کم فروشان. ویلون حالت نفرین و لعنتی داره، وای بر اونها. و بعضی هم گفتن این منطقی از جهنم یا دری از جهنم است. وای به کم فروشان. مطفف تطفیف و قلیل به یه معناست. تطفیف به کاستن و کم گذاشتن میگن. ریشش از تفه، یعنی فروشنده‌ای که از کنار اجناس میزنه، میان متفف از کنارش میزنه، یعنی کمش میداره. وای به کم فروشان. الذین اذا اکتالوا علی الناس، وقتی بر علیه مردمن، یعنی کیلشون علیه مردمه، یعنی به نفع خودشونه. یستوفون، وقتی به نفع خودشون علیه مردمه، خوب کام به طور کامل میگیرن. و اذا کالوهم او وزنوهم، میلی هر وقت به اینها پیمونه میدن، کیل میدن یا کالایی رو وزن میکنن، یخسرون، خسارت، یعنی کمش میدارن. وقتی میگیرن خوب میگیرن، وقتی میدن کم میدن، یعنی یک کیلو رو یک کیلو میگیرن، اما وقتی میخوان به مردم بدن یک کیلو رو کمتر از یک کیلو میدن. کم فروشی مربوط به کیلو وزن نیست. معلم کم درس بده، استاد دانشگاه، نویسنده، کارگر، گوینده، پزشک، اینا همه کمکاری که انسان پول کامل بگیرد ولی کار ناقص ارائه بده. کم فروش ها فکر میکنن زرنگن. کم فروش ها خدا رو رازق نمیدونن، میگن رزق ما تو این تیزبازی هاست. کم فروش ها مردم رو دوست ندارن. کسی اگر مردم دوستش بشه کم فروشی نمیکنه. کم فروش ظلم اقتصادی میکنه، لقمه حرام میخوره. کم فروشی گناه کبیره است، چون مورد تهدید قرار گرفته. روایات داریم که اگر مردم کم فروش بشن، زمین رو ایدنه های خودشو از مردم باز میداره، مردم به قحطی تهدید میشن. خطر را باید با کلمات هشدار دهنده اعلام کنید، چون کم فروشی خطره. اول میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ویل الوای بر کم فروش ها، چون کم فروشی خطره. شروعش هم با کلمه ویل و وای، وای بر کم فروش ها. قرآن میگه که کم فروش کسانی است که ازکتال و علن ناس، یعنی وقتی برای مردم کیل میکنن، یعنی وقتی از مردم چیزی میگیرن. علن ناس، ناس گفته، نگفته علل مؤمنین، یعنی کم فروشی حرام اول و نسبت به کافر. کافر هم چیزی از شما میخواد، نباید کمش بذاری، نمیگی حالا کافر بلش کن. بالاتر از گناه انس با گناهه، که آدم گناه معتاد به گناه بشه، یعنی شغله. گاهی وقتا انسان ممکن در 100 تا معامله یه بار مثلا یک چیزی یک خودی کم زیاد بشه، از دستش دره، اینم گناهه. اما اون گناه مهمتر اینه که بر اساس یخسرون، یعنی ایکارس. چه کنیم با کم فروش ها؟ قرآن میگه برای کم فروش فقط باید گفت قیامته، روز قیامت به پا میخیزی، باید در پیشگاه خدا باید جواب بدی. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، نمیدونید شما رو برای قیام روز بزرگی مبعوث میشید، به پا میخیزید برای جواب. حتی نگفته الا یعلمون، نگه الا یظن اولئک، یعنی حتی گمان به معادم، یعنی اگر ایمان اعتقاد به معاد در حد گمانم باشه، بازم بازدارنده. شما احتمال نمیدی گرفتی. اگر آدم احتمال بده تو جلو راش پلیس او رو بازرسی میکنه، باز مواد قاچاق حمله میکنه، ولو احتمال بده، ممکنه هم پلیس نباشه. اما اگر احتمال هم بدی پلیس، مواد قاچاق با خودت نمیبری. برای کم فروشی و حق الناس باید پاسخگو باشیم. یقوم الراس لرب العالمین، خدای ما رو از هر رقم لقمه حرام و از کم فروشی حفظ کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پروردگارا، می دانم که وجودم را تاریکی گناهان پر کرده، اما در پیشگاه تو نشستم. تویی که بیکرانه نوری، قلبم را به نور خود روشنایی ده. الها در این ماه صیام، این ماه رحمت، مرا یاری کن تا در حریم نیایشت دل از غیر تو برگیرم. خب دوستان و سروران گرانقدر روزه‌دار، به پایان برنامه امروز بهار جان ها رسیدیم. بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. سال روز شهادت جانگداز امیر مؤمنان مولای متقیان امام علی علیه السلام را به خدمتتان، و در این روزها و شبها از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
يا أمير المؤمنين يا ذا الكرم يا إمام المتقين يا ذا النعم إننا جئناك في حاجاتنا لا تخيبنا وقل فيها نعم يا صد حاجت به پیشت آمدم، یک نظر فرما برابر حاجتم.
یا امیر المؤمنین یا بلکرم یا امام المتقین یا بنعم اننا جئناك في حاجاتنا لا تخيبنا وقل فيها نعم.
در برج ولا مهر جهانتاب علی است، در شهر علوم سرمدی باب علی است. از اول خلقت جهان تا محشر، مظلوم ترین شهید مهراب علی است. شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما مؤمنان، شما عاشقان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. به لحظه پخش برنامه رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشاءالله که طاعت و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتتان هستیم. امروز سال روز شهادت جانسوز مولا الموحدین امیر المؤمنین امام علی علیه السلام است. تسلیت و تعزیت عرض می کنم این ایام را محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. انشاءالله که همه ما و شما بتانیم از برکات لیالی با عظمت قدر بهرمند شویم. التماس دعا داریم از یکایی که شما عزیزان. با برنامه رویدادهای غرب آسیا این ساعت خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. و ما در برنامه این هفته نگاهی داریم به اظهارات ولیعهد سعودی در خصوص تمایل به داشتن روابط خوب با ایران. همچنین رخدادهای امنیتی در سرزمین‌های اشغالی را بررسی خواهیم کرد و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به تصمیم محمود عباس برای تعویق انتخابات پارلمانی فلسطین و اگر فرصت شد موضوعات دیگری را هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد. هفته گذشته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی سه‌شنبه شب در گفتگو با شبکه العربیه در چرخش آشکار گفت ایران کشور همسایه است و ریاض امیدوار است بتواند رابطه خوبی با تهران داشته باشد و افزود نمی‌خواهیم ایران در شرایط سختی قرار داشته باشد، بلکه می‌خواهیم ایران کشوری شکوفا باشد و توسعه یابد. ما در ایران و آنها در عربستان منافع دارند و این خواسته ما برای آن است تا منطقه و جهان به سوی رشد و شکوفایی حرکت کند. این اظهار نظر محمد بن سلمان با واکنش گسترده‌ای مواجه شد. وزیر خارجه قطر چهارشنبه شب در توییتی از اظهارات ولیعهد سعودی درباره برقراری روابط خوب با ایران استقبال و حمایت کرد. همچنین ولیعهد ابوظبی نیز در توییتی با استقبال از اظهار نظر محمد بن سلمان نوشت مصاحبه ولیعهد عربستان بازتاب دهنده مواضع متعادل و افکار عمیق و دیدگاه‌های حکیمانه و بلند پروازانه ای متناسب با توانایی‌های عربستان و جایگاه آن در منطقه و جهان است. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم گفته که ما از پیش قدم شدن عربستان سعودی برای صلح با ایران استقبال میکنیم. و به هر صورت در رابطه با چرخش آشکار ولیعهد عربستان سعودی در رابطه با روابط با ایران، سید رضا عمادی کارشناس غرب آسیا تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
محمد بن سلمان از ژانویه 2015 که پدرش ملک سلمان در عربستان به قدرت رسید، به تدریج به شخصیت دوم پرنفوذی در این کشور تبدیل شد. به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا از ژانویه 2017 نیز افزایش نفوذ و موقعیت بن سلمان در ساختار قدرت عربستان را در پی داشت، زیرا رئیس جمهور سابق آمریکا در مقابل قراردادهای هنگفت دلاری حمایت همه جانبه از ولیعهد سعودی را در دستور کار قرار داده بود. یک جانبه گرایی بن سلمان صرفاً در سیاست داخلی عربستان نبود، بلکه در سیاست خارجی این کشور به خصوص در قبال منطقه غرب آسیا نیز روی کرده یک جانبه گرایانه و قلدر مآبانه را اتخاذ کرد که تحکم و قطع روابط با قطر، قطع روابط با جمهوری اسلامی ایران و جنگ علیه یمن از جمله موارد آشکار این سیاست است. رویکرد قلدر مآبانه محمد بن سلمان در قبال کشورهای منطقه به خصوص درباره جمهوری اسلامی ایران با استقبال رژیم اسرائیل و دولت آمریکا نیز همراه شده بود. خصومت ولیعهد سعودی با جمهوری اسلامی ایران به حدی بود که وی ژوئن 2017 صریحا اعلام کرده بود جنگ در منطقه غرب آسیا را به داخل ایران خواهد کشاند. در واقع این اظهار نظر غیر دیپلماتیک و صریح اوج خصومت محمد بن سلمان با جمهوری اسلامی ایران بود و این خصومت بر نظم سیاسی و امنیتی منطقه غرب آسیا نیز تأثیر منفی زیادی داشته است. اکنون ولیعهد سعودی در اظهار نظری ملایم و دیپلماتیک اعلام کرد عربستان خواستار روابطی خوب با ایران است. محمد بن سلمان همچنین اظهار داشت: ما نمی‌خواهیم ایران در شرایط سختی باشد، برعکس می‌خواهیم ایران در رفاه باشد و رشد کند. ما منافعی در ایران داریم و آنها هم در پادشاهی سعودی منافع خود را دارند تا منطقه و جهان را به سمت رشد و شکوفایی سوق دهیم. به نظر می‌رسد منزوی و تنها شدن عربستان در ادامه خصومت با ایران، گرفتار شدن در باتلاق یمن و همچنین نگرانی‌های داخلی عامل این چرخش در مواضع ولیعهد سعودی است. محمد بن سلمان اکنون نه تنها دونالد ترامپ را در کنار خود نمی‌بیند، بلکه شاهد موقعیت متزلزل بنیامین نتانیاهو در اسرائیل نیز است. در واقع تداوم خصومت با ایران منافع بن سلمان و عربستان را تأمین نمی‌کند، بلکه سازگار با منافع اسرائیل است. در این حال ولیعهد سعودی بابت فاجعه انسانی در یمن و بی‌نتیجه بودن این جنگ 6 ساله تحت فشار قرار دارد و بهبود روابط با ایران را زمینه‌ای برای خروج از باتلاق خودساخته در یمن می‌داند. از سوی دیگر سیاست خارجی قلدر مآبانه بن سلمان که با شکست‌های متوالی همراه بود به موقعیت وی در داخل عربستان نیز ضربه زد.
از آغاز ماه مبارک رمضان در درگیری‌های قدس میان فلسطینی‌ها و نظامیان اسرائیلی حدود 200 فلسطینی بازداشت شدند. سازمان هلال احمر فلسطین روز یکشنبه گذشته اعلام کرد در جریان حمله نظامیان صهیونیسم به اطراف منطقه قدیمی در قدس اشغالی 12 نفر از فلسطینیان زخمی شدند. نیروهای اشغالگر پنجشنبه شب نیز اهالی بیت المقدس در میدانهای باب العمود و خیابانهای نزدیک آن از جمله سلطان سلیمان، باب الساهره و المصراره را تعقیب و از حضور آنان در این محلها جلوگیری کردند. نظامیان اشغالگر همچنین 5 جوان فلسطینی را در خیابانهای قدس دستگیر کردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. پلیس رژیم صهیونیستی نیز اقدام به بستن خیابان‌ها و راه‌های منتهی به منطقه الشیخ جراح و ایجاد موانع فلزی در ورودی‌های آن و اطراف محل‌های صهیونیست نشین کردند. رژیم صهیونیستی با هدف ممانعت از برگزاری انتخابات پارلمانی در قدس و دور تازه درگیری‌ها با فلسطینی‌ها در قدس اشغالی روی آورده است که نهایتاً نیز به تعویق انتخابات منجر شد. در همین حال خالد قدومی نماینده حماس در تهران گفت رژیم صهیونیستی همواره در ماه مبارک رمضان به خاطر حضور ده ها هزار نمازگزار فلسطینی در مسجد الاقصی و بخش قدیمی قدس به طور دائم احساس می کند که کنترل این مسجد را از دست داده است و همین مسئله موجب شد این رژیم امسال هزاران نفر از نیروهای پلیس، گارد مرزی، نیروهای ویژه و شهرک نشینان اشغالگر اسرائیلی را برای تقویت سیطره خود بر قدس در این شهر مستقر کند. به ویژه اینکه سال گذشته به سبب کرونا مسجد الاقصی به طور کامل تعطیل بود. نکته حائز اهمیت هشدار است که اهود اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به مقامات این رژیم داد. اولمرت با انتشار مقاله‌ای در روزنامه اسرائیلی معاریف درباره ادامه حملات علیه فلسطینی‌ها و آسیب رساندن به آنها به صورت عمدی و مبالغه آمیز هشدار داد و نوشت این اقدام گزینه‌ای جز انتفاضه در برابر آن باقی نمی‌گذارد. اولمرت خاطر نشان کرد حوادث اخیر در شهر قدس نشانه آن است که اوضاع در آستانه فروپاشی قرار دارد و ممکن است هر لحظه تشدید شود. رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. انشالله که فرصت داشته باشید همچنان ما را همراهی بفرمایید. اما یکی از رویدادهای مهم غرب آسیا در هفته گذشته ای بود که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بامداد جمعه به طور رسمی به تعویق افتادن انتخابات در سرزمین های فلسطینی را اعلام کرد و گفت برگزاری انتخابات منوط به امکان مشارکت قدس اشغال است. قرار بود انتخابات پارلمانی فلسطین در تاریخ 22 می، انتخابات ریاستی در تاریخ 31 جولای و همچنین انتخابات شورای ملی در روز 31 آگوست 2021 در فلسطین برگزار شود. اقدام محمود عباس با واکنش گروه‌های مقاومت مواجه شده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با برپایی راهپیمایی گسترده در غزه در واکنش به تصمیم تشکیلات خودگردان برای تعویق انتخابات فلسطین تاکید کرد مسجد الاقصی خط قرمز است و برگزاری دموکراتیک انتخابات و رسیدن به اتحاد ملی گامی مهم برای یکپارچه شدن صفوف فلسطینی‌ها ضد اشغالگران است. سید رضا عمادی کارشناس غرب آسیا نگاهی دارد به این موضوع.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ممانعت اسرائیل از برگزاری انتخابات در قدس اشغالی را عامل تعویق آن اعلام کرده است. اسرائیل در هفته‌های اخیر به تشکیلات خودگردان فلسطین برای لغو انتخابات فشار زیادی وارد کرده بود. اسرائیل قدس را بخشی از سرزمین‌های اشغالی می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا دسامبر 2017 در اقدامی غیرقانونی قدس را به عنوان پایتخت جدید اسرائیل معرفی و در می 2018 نیز سفارت واشنگتن را از تل آویو به قدس منتقل کرده بود. این اقدام ترامپ سبب شد اسرائیل عزمی جدی‌تر برای اشغال کامل قدس داشته باشد. اگرچه محمود عباس مخالفت اسرائیل را عامل تعویق انتخابات معرفی کرد، اما به نظر می رسد عامل مهم حراس از شکست نیز در این تصمیم نقش داشته است. برخی تحلیلگران سیاسی بر این باور بودند که مخالفت‌های اسرائیل برای برگزاری انتخابات فلسطینی‌ها در بیت المقدس شرقی بهانه‌ای برای محمود عباس است تا انتخاباتی را که ممکن است در آن شکست بخورد به تعویق بیاندازد. پس از اعلام برگزاری انتخابات در سرزمین‌های فلسطینی، جنبش فتح که محمود عباس یکی از رهبران آن است، دچار انشقاق شد. اعضای منتقد فتح با ارائه لیست نامزدهای خود عملاً باعث تضعیف کاندیداهای رسمی حزب شدند. بنابراین پیش از این انتظار می‌رفت که محمود عباس و متحدانش در جنبش فتح مخالفت اسرائیل برای برگزاری انتخابات در قدس شرقی را بهانه تعویق آن قرار دهند. اقدام عباس در تعویق انتخابات واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل فلسطین در پی داشته است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای جنبش فتح و تشکیلات خودگردان را مسئول تصمیم تعویق انتخابات فلسطین و پیامدهای آن دانست و از این اقدام به عنوان کودتا علیه روند مشارکت و توافقات ملی نام برد. واکنش دیگر از سوی کمیته‌های مقاومت مردمی فلسطین انجام شد که خواستار لغو توافق اسلو با رژیم اسرائیل شد، موضوعی که تشکیلات خودگردان هرگز آن را پیگیری نمی‌کند، زیرا پیش از این نیز بعد از اجرایی شدن معامله قرن و توافق ابراهام تشکیلات خودگردان اقدامی برای لغو توافق‌ها با اسرائیل انجام نداده بود.
خب شنونده های عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. انشالله که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. التماس دعا داریم از یکایی که شما عزیزان، به خصوص در این شبهای عزیز، انشالله که همه ما و شما از برکات این لیالی با عظمت بهره‌مند شویم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امید که طاعات و عبادات و مناجات ها و روزداری هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در روز جهانی قدس خبر داد. با گزارش ایرنا، نصرت الله لطفی، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی روز دوشنبه در نشست خبری بزرگداشت روز جهانی قدس گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی در ساعت 11 روز جمعه 17 ثور خطاب به مردم ایران و جهان اسلام سخنرانی خواهند کرد. لطفی افسوس سخنرانی رهبر معظم انقلاب از شبکه‌های داخلی و برون مرزی به صورت زنده پخش می‌شود. مردم کابل با مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس با نوشتن شعارهای بر دیوارهای این شهر و در حمایت از مردم فلسطین با استقبال این روز رفتند. با گزارش ایرنا، خیابان‌های کابل امروز همزمان با شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام با دیوارنگاری‌های مزین شده است که بر حمایت ملت مسلمان افغانستان از روز جهانی قدس و مردم فلسطین حکایت دارد. گزارش‌ها و مشاهدات عینی از سرک‌های مختلف کابل بیانگران است که مردم با این دیوار نویسی‌ها ضمن حمایت از حقوق مردم فلسطین برای برگزاری روز جهانی قدس آماده می‌شوند. بر روی یکی از این دیوارها نوشته شده است: آی قاتلان قرن، آی صهیونیست‌ها، شما دیوارهای حائل بکشید ولی ما با فلسطینی‌ها هستیم. یا ما اینجا در کابل نام قدس را بر روی قلب‌هایمان حک می‌کنیم. حزب نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف با توجه به وضعیت موجود افغانستان و لحاظ اوضاع امنیتی و گسترش موج جدید کرونا در اقدام شعارهای مختلفی را با حمایت از قدس در دیوارهای کابل حک کردند. 22 عضو گروه تروریستی القاعده در عملیات نیروهای اردوی افغانستان کشته شدند. به گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد این 22 عضو گروه القاعده در عملیات نیروهای اردوی این کشور در مناطق مختلف ولایت هلمند در جنوب افغانستان به هلاکت رسیدند. در همین زمینه حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست مطبوعاتی در کابل گفت رابطه گروه تروریستی القاعده با طالبان ادامه دارد. اخیراً شبکه خبری طلوع نیوز افغانستان هم اعلام کرد حدود 600 عضو گروه القاعده در مناطق مختلف این کشور حضور دارند. نظریه پریانی، تحلیلگر سیاسی افغانستانی، نیز ظهور 20 گروه تروریستی در افغانستان را نشانه شکست آمریکا دانست. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است. رئیس دومین کنگره بین المللی قدس شریف با بیان اینکه آتش رزمندگان مقاومت به داخل سرزمین‌های اشغالی رسیده است گفت امروز شاهد به ثمر رسیدن خون پاک سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، آیت الله علیرضا عرافی امروز در آغاز دومین کنگره بین المللی قدس شریف با بیان اینکه آنچه که توانست جلو تجاوز رژیم صهیونیستی به جهان اسلام را بگیرد، روحیه جهاد جوانان و بیداری علمای با ایمان و فتواهای مراجع معظم تقلید در حوزه‌های علمیه و سایر علمای جهان اسلام است. افزود آمریکا و رژیم صهیونیستی فکر می‌کردند با بشهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان قوی‌ترین شخصیت کاریزماتیک و نظامی که وجود آنان را تهدید می‌کند، می‌توانند مقاومت را تضعیف کنند، ولی ما امروز شاهد به ثمر رسیدن خون پاکان شهید بزرگوار هستیم. آیت الله عرافی با بیان این که امروز شاهدیم که راکت‌های مقاومت مراکز مهم و زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهند تصریح کرد. امروز دشمن صهیونیستی از گذشته ضعیف‌تر شده است. در داخل رژیم آتش رزمندگان مقاومت با صحرای نقب و کارخانه‌ها و نیروگاه‌های داخلی آنها رسیده و امنیت داخلی آنها را برهم زده است. رئیس دومین کنگره بین المللی قدس شریف با اشاره به اینکه در حالی که در گذشته گروه‌ها و دولت‌های سازشکار سازش خود را با دشمن صهیونیستی مخفیانه انجام می‌دادند، اکنون چهره واقعی آنها برای همه روشن شده است گفت و زودی این سازشکاران و اربابان آنها از این کار خیانت‌آمیز خود پشیمان خواهند شد. آیت الله عرافی با بیان اینکه قضیه فلسطین فقط یک راه حل از دو راه حل سیاسی و مقاومت دارد خاطر نشان کرد. راه حل اول که توسط رهبر معظم انقلاب بیان شد در برگیرنده حقوق تمامی ملت فلسطین از همه ادیان و طوایف می باشد و آن برگزاری رفراندوم آزاد و همگانی است، و راه حل دوم استمرار خط جهاد و مقاومت است که مبتنی بر مبانی عقلی و فطری انسان و مبانی دفاع مشروع ضد اشغالگر است. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انتشار خبری درباره فوت یکی از کارکنان سفارت سوئیس در تهران اعلام کرد این موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است. روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به خبر منتشر شده در مورد درگذشت یکی از کارکنان سفارت سوئیس در تهران ضمن ابراز تسلیت اعلام کرد موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی بوده و نتیجه تحقیقات متعاقباً اعلام خواهد شد. مشتبه خالدی سخنگوی سازمان اورژانس ایران روز سه‌شنبه گفت زن 51 ساله‌ای که از طبقه 17 ساختمانی در تهران سقوط کرده و فوت شده تبعی سوئیس و دبیر اول سفارت سوئیس در ایران بوده است. خالدی افسود هنوز علت حادثه مشخص نشده و تنها اطلاعات به دست آمده از این فرد حاکی از این است که او از کارکنان سفارت سوئیس در ایران بوده است. استاد حقوق دانشگاه صربستان اعلام کرد اسرائیل و آمریکا 8 قطعنامه اجباری شورای امنیت سازمان ملل در مورد فلسطین و بیت المقدس را نقض کردند. با گزارش خبرگزاری ایرنا، دیان میراویچ امروز به مناسبت روز جهانی قدس گفت اسرائیل در کنار آمریکا قطعنامه 478 که درباره بیت المقدس است را نقض کرده است و چنین اقدامی با تمامی قوانین حقوقی مغایرت دارد. استاد حقوق دانشگاه صربستان افزود اشغال بیت المقدس و مسجد الاقصی غصب سرزمین‌های فلسطینی‌ها به شمار می‌رود و ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود واکسن کرونا به فلسطین بیانگر این موضوع است که رژیم صهیونیستی همواره از اقدامات غیر بشردوستانه و خصمانه بر علیه فلسطینی‌ها دریغ نمی‌کند. این حقوقدان صرب همچنین آمریکا را بزرگترین حامی رژیم صهیونیستی خواند و تصریح کرد فلسطینی‌ها با کمک و حمایت مستمر کشورهای مسلمان نیاز دارند. با وجود جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، آمریکا همچنان با حمایت از این رژیم اشغالگر ادامه می‌دهد. منابع عراقی از حمله راکتی به پایگاه هوایی عین الاسد واقع در ولایت الانبار در غرب عراق خبر دادند. به گزارش شبکه عراقی الفلوجه، امروز محل استقرار نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد در غرب عراق هدف دو حمله راکتی قرار گرفته است. برخی منابع عراقی گزارش دادند صدای چند انفجار در نزدیکی عین الاسد به گوش رسیده و آژیرهای خطر در این پایگاه به صدا درآمدند. مرکز تلرسانی امنیتی عراق در بیانیه ضمن تایید خبر حمله با دو راکت کاتیوشا اعلام کرد این حمله خسارات های مادی و تلفات جانی به همراه نداشته است. این گزارش در حال منتشر شده است که منابع عراق شامگاه دوشنبه نیز از حمله راکتی به دفتر شرکت آمریکایی سالیپورت در نزدیکی پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد خبر دادند. بسیاری از مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکایی از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز طرحی درباره خروج نیروها تصویب کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش، التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
با خدا سخن گفتن، خود را نزدیک خدا دیدن، به انسان روح اخلاص می‌دهد. اخلاص یعنی کار را برای خدا انجام دادن. همه کارها را می‌شود برای خدا انجام داد. بندگان خوب خدا همه کارهای معمولی روزمره زندگی را هم با نیت تقرب به خدا انجام میدن و میتوانن. بعضی هم هستن که حتی قربی ترین و عبادی ترین کارها را مثل نماز را نمیتوانن برای خود خدا انجام بدن. این بی اخلاصی درد بزرگی است برای انسان. دعا روح اخلاص را در انسان می‌دمد. دستاورد دیگر دعا خودسازی و رشد فضائل اخلاقی است در انسان. انسان با توجه به خدا، با حرف زدن با خدای متعال، فضائل اخلاقی را در خود تقویت می‌کند. یعنی این خاصیت قهری و طبیعی انس با پروردگار است. بنابراین دعا می شود پلکان عروج انسان به سمت کمالات. متقابلا رذایل اخلاقی را از انسان می زداید. حرص را، کبر را، خودپرستی را، دشمنی با بندگان خدا را، ضعف نفس را، جبن را، بی صبری را، اینها را از انسان دور میکنه. خصوصیت دعا اینه. خاصیت دیگر دعا ایجاد محبت به خدای متعال است. عشق به خدای متعال را در دل زنده میکند. مظهر همه زیبایی ها و همه خوبی ها ذات اقدس پروردگار است. دعا و انس و تکلم با خدای متعال این محبت را در دل به وجود می آورد. خاصیت دیگر دعا دمیدن روح امید در انسان است. به انسان قدرت مقاومت در مقابل چالش های زندگی را می دهد. هر کسی در دوران زندگی خود با حوادثی مواجه می شود، چالش هایی پیدا می کند. دعا به انسان توانایی می دهد، قدرت می دهد، انسان رو در مقابل حوادث مستحکم می کنه. لذا در روایات تعبیر شده است از دعا به سلاح. از قول نبی مکرم نقل شده است که فرمود الا ادلکم علی سلاح ینجیکم من اعدائکم، اسلحه ای رو به شما معرفی کنم که مایه نجات شماست. تدعون ربکم باللیل و النهار فان السلاح المؤمن الدعاء. این یک سلاح، این در مواجهه با حوادث توجه به خدای متعال مثل سلاح برنده‌ای در دست انسان مؤمنه. لذا در میدان جنگ پیغمبر مکرم اسلام همه کارهای لازم را انجام میداد، سپاه را میاراست، سربازان را به صف میکرد، امکانات لازم را به آنها میداد، توصیه‌های لازم را به آنها میکرد، اشراف فرماندهی خودش را اعمال میکرد، اما در همون وقت هم زانو میزد همون وسط میدان و دست به دعا بلند میکرد، تضرع میکرد، با خدای متعال حرف میزد، از خدا میخواست. این دل انسان رو، این ارتباط با خدا مستحکم میکند.
و پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک بار دیگر سال روز شهادت شهید مهراب مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عاشقان، شما شیفتگان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امید که همه ایمان در گفتار و کردار تأثیر داشته باشیم از امامان هماممان، مخصوصا حضرت علی علیه السلام. سربلند و پیروز باشین، حق نگهدار.
در هجران زهرا اسد الله الغالب تنها، بعد از او تا دنیا اسد الله الغالب تنها. در دل در همه لحظه ها قصه شعله ها زنده است، گریه ها یه حسین ماتم زینب در دل مرتضی زنده. کوفیان را خوبی او بی وفا کرده، حیدر است این که نگیرد کینه ای در دل، حیدر است این که جفا دیده حیا کرده. خون به باره دل برای مرتضا در شب قدر عزای مرتضا، خون به باره دل برای شب قدر عزای، خون به باره دل، خون به حال نداری دعا کنم کم نذار، در شب قدر عزای مرتضی خون به باره دل برای
مرتضا در هجران زهرا است، حسد الله الغالب تنها است، بعد از او تا دنیا است، حسد الله الغالب تنها است، در هجران زهرا است، حسد الله الغالب تنها است، بعد از او تا دنیا است، حسد در دل مرتضا در همه لحظه ها قصه شعله ها زنده است، گریه های حسین ماتم زینب در دل مرتضا زنده است، کوفه او را با غریبی آشنا کرده، کوفه او را با غریبی آشنا کرده، کوفیان را خوبی او بی وفا کرده، حیدر است این که نگیرد کینه ای در دل، حیدر است این که جفا دید.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی